أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين، لا سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی و خشنود نگه بدارد، ما رو یار و سرباز واقعی اون حضرت قرار بدهد، مرگ همه ما رو شهادت در رکاب اون حضرت و جانبازی در راه اون حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در عاشورای سال 61 هجری در سرزمین کربلا یک صفبندی عظیمی بین جبهه حق و جبهه باطل ایجاد شد. جبهه باطل از زمان رحلت پیغمبر و بلکه قبل از رحلت پیغمبر عزم خودش رو جزم کرده بود بر این که خط پیغمبر ادامه پیدا نکنه. خط پیغمبر چه خطی بود؟ خط همه انبیا و همه اولیاء الهی از ابتدای تاریخ بود که وجود مبارک حضرت در عصر خودشون با کمک اصحاب خودشون و با کمک اهل بیت خودشون بنای این داشتند که توحید رو در عالم اقامه کنند، بنای این داشتند که شرک رو از همه جای عالم از بین ببرند، چه شرک علنی رو از بین ببرند، بت پرستی، خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، انسان پرستی، بعضی فرائنه رو میپرستند. همین حالا هم ممکنه گاهی افرادی باشند که بتشون، معبودشون، مقتداشون، قبله اعمالشون یه انسانه، که قرآن کریم میفرماید آیا کسانی رو میپرستید که مثل شما هستند، فرقی با شما ندارند. یک، این مظاهر علنی شرک رو حضرت بر بیاندازند و از بین ببرند که لااقل در محدوده سرزمین های اسلامی این برنامه کاملا موفق بود، یعنی مظاهر شرک علنی از بین رفت، و هم حضرت شرک های خفی رو از بین ببرند، شرک های پنهانی رو از بین ببرند. این که انسان امیدش به غیر خدا باشه، اینکه خیال بکنه از غیر خدا به او خیری میرسه، یا غیر خدا توان اینو داره که مستقلن به او ضرری برسانه، اینا همه شرک های خفی ماست. اینی که استعانت میگیره از غیر خدا و خیال میکنه که او مستقلن میتونه کاری برای این انجام بده، شرک پیدا میکنه، شرک به اسباب، در اسباب مشرک میشه. خیلی از اوقات هست وقتی اسباب ظاهری متزلزل میشن انسان متوجه خدا میشه، تازه اون موقع احساس میکنه که نه، انگار اداره امور عالم با اسباب ظاهری نیست، اینا ظاهرند. مثل کسی که مثلا در یک صحنه سختی دچار اضطرار میشه، در هواپیما اعلام هم کردن موتورها از کار افتاده، الان احساس میکنه که فقط خدا دیگه میتونه منو نجات بده، یا به تعبیر اون روایت امام صادق علیه السلام کشتی شکسته افتاده وسط دریا، هیچ کس دیگه نیست که او رو یاری بکنه، دستش رو بگیره، اینجا دیگه احساس میکنه که فقط خدا الان میتونه کمک من بکنه. خب با انصاف، مگر وقتی سوار کشتی بودی غیر از خدا کسی تو رو حفظ میکرد؟ الان که موتورهای هواپیما خاموش شده فقط خدا تو رو حفظ میکنه؟ وقتی روی زمین سفت آرام راه میرفتی، اونجا خدا تو رو حفظ نمیکرد، اونجا هم فقط خدا تو رو حفظ میکرد. این شرک های ما هستند، مدا شرک های خفی هستند، شرک هایی هستند که با اونها انسان کافر نمیشه، اما در مراتب توحید هم بالا نمیره. استعانت از غیر خدا، امید به غیر خدا. ما مأمور به اسبابیم. به ما نگفتن از راه اسباب نرید. در اون روایت شریف همه شنیدید که موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام بیمار شد و نرفت به دنبال مداوا. گفت که اگر خدا شافی است، اگر خدا شفا دهنده است، چرا پیش این پزشک و اون پزشک برم؟ چرا دارو مصرف کنم؟ خب میشینم توی خونه دعا میکنم. که ملک وحی از جانب خدا نازل شد و به حضرت گفت که اگر نری به دنبال مداوا، الالعبد بیمار میمونی، هرگز شفا پیدا نمیکنی. شافی منم، من شفا میدم، اما من اراده کردم شما دنبال اسباب برید، از اسبابش به شفا برسید. ولی وقتی رفتید سراغ اسباب، خیال نکنید این اسباب دارن برای شما کاری میکنن، خیال نکنید این واسطه ها دارن برای شما کاری میکنن. اینا شرکه، شرک خفی است. من خیال کنم اگر از این اداره بیرون رفتم دیگه رزقم قطع میشه، مگر رزق من منوط به این اداره است؟ اگر فلان جا فلان اتفاق نیفته من بیچاره میشم، اگه فلان معامله، اگر فلان حرف، اگر فلان کار فلانی امضا نکنه، اینا همه اسبابن، منم باید برم دنبالش. اما اگر اون اتفاق نیفتاد نباید خیال بکنم که حقیقت پنهان میمونه یا اون مطلبی که دنبالش هستم محقق نخواهد شد. و بالعکس، گاهی همه اسباب ضرر رساندن به من فراهم میشه، اما نباید خیال بکنم که خدای متعال عاجز است از اینکه این اسباب رو کنار بزنه. عرض شد اون شب حضرت زکریای نبی وقتی وارد بر مریم شد و دید که در محرابش طعام هست، گفت یا مریم و انا لک هازا، از کجا این طعام ها به تو میرسه؟ اسباب ظاهری وجود نداره، درها بسته است، در بسته است، من هم تنها کسی هستم که اجازه دارم وارد بر تو بشم، وارد در خلوت تو بشم، کسی نبوده، راهی نبوده که غذایی به تو برسه. حضرت مریم گفت ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. یکی از معانی به غیر حساب اینه، یعنی غیر از اون محاسبه هایی که شما میکنید، غیر از اون دو تا چهار تا اون اسباب ظاهری که شما میچینید. اون اسباب ظاهری یکی از راه هایی هستند که خدا قرار داده، ما هم باید بریم دنبال اون اسباب. یعب الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. خدا عبا دارد از این که به غیر اسباب مطالب شما رو محقق بکنه، خواسته شما رو محقق بکنه. ولی اگر رفتم دنبال اسباب، نه اینکه خیال بکنم این اسباب مستقلن در عالم کاری هستند، این شرکه. نبی مکرم اسلام و اصحابشون و اهل بیتشون، اون کسانی که پای این دین ایستادگی کردند، یکی از برنامه هاشون این بود که این شرک رو هم از بین ببرند، شرک خفی هم در وجود انسان ها از بین بره. بنابراین یک خط، خط نبی اکرم بود که باید شرک رو میزدود، کفر رو میزدود، نفاق رو میزدود، که این خط همه انبیا و اولیاء تاریخ است. اما حضرت در این صحنه در خلع نبودند. بگیم یک صحنه آماده است، ما بریم شروع کنیم کار کردن، اصلا اینجور نیست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، برای هر پیغمبری دشمنی خدا قرار داده، یعنی اراده کرده که دشمنان پیغمبرها آزادی داشته باشن، نه اینکه خدا یه دشمن میذاره جلوی پیغمبر. یعنی خدا به انسانها اختیار میده، با اختیار خودشون برخی دشمنی این پیغمبر رو انتخاب میکنن، جلوی این پیغمبر صف بندی میکنن، خدا بهشون آزادی میده. کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما به همه اینها کمک میرسانیم، چه اونهایی که میخوان طرف جبهه حق بایستند، چه اونهایی که میخوان طرف جبهه باطل بایستند. ما اینها رو یاری میکنیم. یعنی چی یاری میکنیم؟ یعنی فرصت بهشون میدیم، اجازه بهشون میدیم هر کار دلشون میخواد بکنن. و ما کان عطاء ربک محظورا، این فرصتی که خدا ایجاد میکنه محدود نیست، ممنوع نیست از یه عده‌ای، جلوی رویشون بازه که هر راهی رو خواستن انتخاب کنن. بنابراین در مقابل جبهه انبیا، جبهه شیاطین از روز اول با تمام قوا سفارایی کردن، از جمله در دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در دوران حضرت هم حضرت با انواع دشمنها طرف بودند، با انواع شیطنتها طرف بودند، از همه طرف دشمنی، شیطنت، دشمن بیرونی یک جور، دشمن درونی یک جور، دشمن خانگی، دشمن در درون خانه، در خلاء نبودند. گاهی انسان میخواد یک جامعه رو بسازه، یعنی اینجور خیال میکنه، برخی شاید خیال میکنن که اگر ما مثلا فرصت به دست آوردیم، اگر حکومت به دست ما افتاد، اگر امکانات دست ما افتاد، انگار یک زمین آماده کشتی است، ما هر جوری می‌خوایم این زمین رو شروع می‌کنیم کشت کردن. متوجه نبودند شاید که وقتی شما شروع به کار کردید، از همه طرف شیاطین به شما هجوم میارن. تا وقتی که شما سرتون پایین کار خودتون رو می‌کنید، میگن اون وزیر مختار انگلیس اومده بود توی عراق در دوران عثمانی، خواستن اونجا رو استعمار کنن، رد میشد، دید از بالای یک مناره یک داره اذان میگه. خب او که نمیدونست اذان چیه، گفت این چی داره اون بالا نعره میزنه، چی داره فریاد میزنه؟ گفتن داره اذان میگه. گفت خب اینی که میگه ضرری به منافع پادشاهی بریتانیا میرسونه اینجا یا نه؟ گفت نه آقا، این همین داد میزنه، اینا میان نماز میخونن میرن. تعبیری که نقل میکنن اینه، گفته بود انقدر داد بزنه تا گلوش پاره بشه، تا با منافع من درگیر نیست، تا منافع دنیای مادی رو تهدید نمیکنه، بذارید هر کار دلش میخواد بکنه. اما به محض اینکه شما در مسیر خودتون و در جبهه خودتون درگیر شدید با منافع دنیا پرستا، درگیر شدید با دنیای اونها، با امیال اونها، اونها با تمام قوا به میدان میان، شیاطین از همه نوعش به میدان میان، کفار به میدان میان، مشرکین به میدان میان، منافقین به دنیا به میدان میان، منافقین از دنیای بیرون، منافقین در درون، همه جوره شروع میکنن توطئه کردن. و وجود مبارک پیغمبر همه جوره با اینها درگیر بودند، لحظه به لحظه. با حضرت یه مسافرت میخواستن برن، امنیت نداشت شهر از اینکه تا حضرت برمیگردن اینها کودتا نکنند. اون هم سالهای پایانی بعثت حضرت که حضرت رفتند به جنگ تبوک، امیرالمؤمنین علیه السلام رو به جای خودشون نشاندند، گفتند من میرم ولی ان امر المدینه لا یصلح الا بی او بک، یا من باید تو این شهر باشم یا تو باید تو این شهر باشی. اگر ما هر دو از این شهر رفتیم کودتا میکنند، برمیگردیم میبینیم حکومت ما رو از بین بردند، بساط اسلام رو دارن برمیچینند. یه همچین توطئه های سختی و یه همچین درگیری های سختی تا روز قدیر که اون آیه شریفه نازل شد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، بدانید امروز یکی از دشمنان شما رو خدای متعال دیگه کفایت کرد. یک گروه از دشمنان شما که دشمنان بیرونی هستند، کفار اون زمان که حالا در ایران و روم به یک بخشی دو قدرت بزرگ جهان بودن، اینها دیگه مایوسند از اینکه اسلام را از بین ببرند. خب یعنی شما در امان هستید؟ نه، فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از دشمن بیرونی، از این کفار نترسید، از دشمن درونی بترسید، از منافقینی که در درون دنیای اسلام دارن توطئه میکنن، همون منافقینی که روز قدیر یه گوشه‌ای خلوت کردند، با هم نوشتند و امضا کردند که محال است بگذاریم حکم به علی ابن ابی طالب برسه. همونهایی که در کعبه نشستند، امام صادق فرمودند نشستند در کعبه، شورا کردند، هم قسم شدند، نوشتند که نباید این راه ادامه پیدا بکنه. اذا کتب الکتاب قتل الحسین. بعد حضرت فرمودند اون قرارداد رو که در کعبه نوشتند، امام حسین شهید شد. امام حسین شهید شد. در یه نقلی هست که سیدالشهدا علیه السلام در اون لحظات آخر وقتی خون گلوی مطهرشون رو به صورت خودشون مالیدند، به خدا گفتند که خدایا اینجور فرمودن، فرمودن که هاکذا حتی القى الله مخضبا بدمی، اینجوری همینجوری خونالود خواهم بود تا خدا رو با خون خودم ملاقات کنم. و اقول له یا رسول و اقول لرسول الله یا رسول الله قتلنی فلانون و فلانون، تا رسول خدا رو ملاقات کنم و بگم یا رسول الله فلانی و فلانی منو کشتند. معناش واضحه. اذا کتب الکتاب قتل الحسین، وقتی که نامه نوشتند که حکومت رو از امیرالمؤمنین بگیرند، همه توطئه ها رو به کار بردند، از توطئه های روانی، از توطئه های رسانه‌ای و خبری، از توطئه های فیزیکی. 4000 اعرابی بیابانگرد رو آورده بود پشت دیوارهای مدینه، لباس زرد به تن کرده بودند با چوب. گفت اگر خبر بهتون دادم بریزید توی کوچه های مدینه، چون اون موقع شاید هنوز نمیدونستن امیرالمؤمنین مأمور به صبره. بعد که دیدن حضرت مأمور به صبر است، دست به شمشیر نمیبره، خیالشون راحت شد. وگرنه همه راه ها رو و همه برنامه ها رو چیده بودند برای اینکه راه پیغمبر ادامه پیدا نکنه. این شیاطین و مرحله به مرحله پیش می آمدن. توی هر مرحله ای پیغمبر و اهل بیتشون فداکاری می کردند، پیغمبر و اهل بیتشون بها می پرداختند برای اینکه توطئه های اونها رو خونسا بکنند. بی بی صدیقه کبرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین، امام مجتبی علیه السلام، تا رسید به وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام، که این درگیری که از ابتدای تاریخ بین انبیا و دشمنان انبیا شروع شده بود، در دوران نبی اکرم این درگیری سخت شده بود، بالا گرفته بود، در کربلا به قله خودش رسید. کربلا صحنه درگیری بالاترین قوای کفر با بالاترین قوای ایمانه. علنی ترین شکل درگیری توی کربلا اتفاق افتاد. شاید جای دیگه به این شدت، به این وضوح حقیقت آشکار نبود. فتنه می کردن، گرد و غبار می کردن، معلوم نشه چه اتفاقی می افته. اما در کربلا این حقیقت دیگه علنی شد. امام حسین علیه السلام نشون دادند که این قوم، این دشمنان، این کفار و فساق و منافقین از هیچ رذالتی کوتاهی نمی کنند برای از بین بردن دین. گاهی می پرسند که مگر امام حسین علیه السلام نمی دونستن که اینها با شیرخواره چجور رفتار خواهند کرد؟ حضرت که از قبل از تولدشون وجود مبارک پیغمبر خبر داده بود ماجراها رو، خود حضرت که عالم به علم غیبند، حقایق پیداست. علم غیبم کسی نداشته باشه صحنه رو ببینه میفهمه با چه جانیانی طرفه. اما امام بناست با تاریخ صحبت بکنه، امام بناست با وجدان بشر تا قیامت حرف بزنه. این قنداقه رو که بالا گرفت، وجدان بشر رو تا قیامت تکان داد. ببینید ما با کی طرف هستیم، ببینید در مقابل چه قومی ایستادیم، ببینید دشمنان این پیغمبر، دشمنان حق چه موجوداتی هستند. در یه نقلی هست که وقتی سپاه عمر سعد برمیگشت به کربلا، به کوفه، از کربلا به کوفه برمیگشت، 3-4 نفر از سربازای عمر سعد میخواستن عمر سعد رو ترور کنند. یواشکی کمین کردن که یه جایی بریزن بکشنش. نشد، ترورشون موفق نشد، دستگیرشون کردن، آوردن محاکمه کنند. گفتن ما هر چه فکر کردیم برای ما حل نشد که چجور با قنداق اینجور رفتار کردن، با یک شیرخوار چرا این کارو کرد، این برای ما حل نمیشه. تا جایی که تصمیم گرفتیم عمر سعد رو بکشیم. چرا به حرمله گفت زانو بزن؟ یعنی چنان وجدانها رو تکان داد امام حسین علیه السلام، حتی در سپاه خود دشمن، حتی در سپاه دشمن اینجور. امام حسین میخواستن نشون بدن که تمام قوای کفر در مقابل تمام قوای ایمان ایستاده. شیطان همه جنودش رو به میدان آورده بود، هر شیطنتی می توانستند کردند، هر جور می توانستند سعی کردند دور امام علیه السلام رو خالی کنند. بله، جبهه کفر موفق هم میشه در ظاهر، ظاهرا هم از 4000 نفر که با حضرت راه افتاده بودند از مکه، 70 نفر 80 نفر حدود 100 نفر با حضرت موندند روز عاشورا. این 3900 نفر دیگه کجا رفتند؟ خب توطئه های شیاطین بود دیگه، اینها رو پخش کردند به روش های مختلف، با فتنه های مختلف اینها رو از دور امام دور کردند. اما او 100 نفری که ماندند به همه اون 4000 نفر و به قول سید الشهدا به همه تاریخ می ارزیدند، اون 100 نفری که در کنار حضرت ماندند، یعنی اون ابتلاها، اون مصیبتها، اون فتنه‌ها می‌ارزید به این که این 100 نفر از دل این فتنه‌ها آب دیده بشن و بیان بیرون. و عزیزان تا قیامت، تا ظهور قصه از همین قراره. تا دوران ظهور این درگیری دائم بین حق و باطل از بین نمیره. جبهه بندی حق در مقابل باطل از بین نمیره. قوای باطل با تمام انرژیشون توی صحنه، از هر راهی که بتوانند علیه قوای اسلام و علیه قوای ایمان بهره میگیرند، استفاده میکنند، در این مسیر تلفاتی هم میگیرند، این طبیعیه، از قوای مؤمنین تلفات میگیرند، در مقابل مؤمنین هم از اونها تلفات میگیرند. درگیری وسط جنگی، وسط یک جنگ تاریخی هستیم که تا ظهور ادامه پیدا خواهد کرد. این ابتلاعات وجود داره، درگیری ها وجود داره، مثل کوره‌ای که آهن رو گداخته میکنه، اما از دلش یک کسانی بیرون میان که بتونن کنار امام زمان علیه السلام بایستن، بتونن در کنار اون حضرت جانبازی کنند. چون امر ظهور حضرت بسیار امر سختی است. ما خیلی از روایاتی که درباره ظهور شنیدیم درستم هست، مال دوران استقرار حکومت حضرته، بعد که آرامش حاصل شد، درگیری تمام شد، اونجوری عقول مردم بالا میره، امنیت برقرار میشه، رفاه برقرار میشه، همه اینها. اما خود این اتفاق بزرگ یک درگیری سخت میخواد. در روایت است که امام زمان علیه السلام اصحاب خودشون رو در مسجد کوفه جمع میکنند. وقتی برنامه قیام خودشون رو به اونها عرضه میکنند، تو روایت داره که اینها پراکنده میشند از دور امام، میرند به گوشه کنار مسجد، مردد میشند. به قدری اون کاری که امام میخوان بکنن بزرگه و سخته و فداکاری میخواد. تو اون روایت داره که 12 نفر میمونن، مینشینن کنار حضرت، بقیه اون 313 نفر اول پخش میشن، بعد دوباره برمیگردن، دوباره برمیگردن با امام عهد میبندن که ما هستیم، ما تا آخر پای این قیام شما و این برنامه‌ای که شما برای قیام دارید میایستیم. معلوم میشه خیلی برنامه سختی است، خیلی انسانهای نابی میخواد که در کنار حضرت بایستند، مثل منی که با 1,000,000 تومان از این ور میرم به اون ور، با یه سیلی که بخورم همه حقایق رو ممکنه انکار بکنم. اون درگیری سختی که امام زمان میخوان وارد او بشن انسانهای فولادی میخواد، انسانهای آب دیده میخواد. او انسانهای آب دیده وسط این سختی ها تربیت میشن، کما این که اصحاب امام حسین علیه السلام وسط فتنه ها آماده شدند، وسط فتنه ها آب دیده شدند، که شب عاشورا زینب کبرا سلام الله علیها به ابا عبدالله عرض کرد برادرم اصحابت رو آزمودی یا نه؟ مبادا اینها هم مثل اونها که پدرمون رو تنها گذاشتن، مثل اونها که برادرمون رو تنها گذاشتن، وسط معرکه شما رو تنها بگذارن. حضرت فرمودند بله، امتحانشون کردم. بعد اون ماجرا که شنیدید، جناب زهیر اصحاب رو جمع کرد پشت خیمه بیبی و قوت قلب به حضرت دادن و واقعا هم روز عاشورا تا آخرین نفس ایستادن. تا اصحاب زنده بودند احدی به سمت خیمه ها نیامد، تا اصحاب زنده بودند بنی هاشم رو اجازه ندادند به میدان برند. وقتی که همه اصحاب به شهادت رسیدند، اولین نفر از بنی هاشم به میدان آمد، جناب علی اکبر. اینها آب دیده شده بودند در وسط بلاها که بتونند در کنار امامشون با تمام قوا جانبازی کنند. صحنه همون صحنه است، درگیری همون درگیریه، شکلهاش عوض میشه، حقیقتش عوض نمیشه. قوای کفر رنگ عوض میکنند، اما حقیقت کفرشون و اون حقیقت باطنیشون عوض نمیشه. با تمام قوا میخوان مؤمنین رو زمینگیر کنند، ولی نقشه هاشون به نفع مؤمنین تمام میشه، طراحی هاشون به نفع مؤمنین تمام میشه. چون از وسط این درگیری های انسان های فولادینی، یک مبارزین قهرمانی میان بیرون که امیرالمؤمنین فرمودن قلوبهم کزبر الحدید، قلبهاشون دیگه مثل پاره های آهن میمونه. لا تحرکه العواصف، المؤمنو کالجبل الراسخ، مثل یک کوه استواری میشند که دیگه هیچ طوفانی اینها رو از جا نخواهد کند، از جا جابجا نخواهد کرد. خدایا پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدیم ما رو و نسل ما رو و ذریه ما رو و همه اهل این مذهب و این مملکت رو در کنار امام زمان مستقیم و پایدار نگه دار. صلواتی خط بفرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. درگیری عاشورا بسیار درگیری سختی بود، هم برای اصحاب حضرت هم برای فرزندان حضرت، اما بیشک بیشترین سختی عاشورا برای خود امام حسین علیه السلام بود. همه مصیبت‌های کربلا که خوانده ایم و شنیده ایم مصیبت امام حسین علیه السلام است، مصیبت اصحابش، مصیبت فرزندانش، مصیبت علی اکبر مصیبت امام حسین است، مصیبت علی اصغر مصیبت امام حسین است، مصیبت ابوالفضل العباس اول مصیبت امام حسین علیه السلام است، حتی مصیبت های بعد از شهادت، چون حضرت با سر مطهرشون این کاروان رو همراهی کردند، تمام صحنه ها جلوی چشم حضرت بود، گاهی قرآن می خواندند برای خواهر، با نگاه اونها رو احاطه می کردند، همراهی می کردند. این مصیبت ها رو امام حسین علیه السلام به دوش کشیدند و به جان خریدند. صبح عاشورا قبل از این که لباس رزم بپوشد لباس عربی خود را پوشید، عمامه ای به سر بست، شمشیری به گردن انداخت، سوار بر مرکبی جلوی لشکر دشمن رفت، اجازه خواست سخنرانی کنه. اول شروع کردند به هلهله کردن، شروع کردند به کف زدن تا صدای حضرت به جایی نرسه. خود اون لشکر بعضیشون خجالت کشیدند، گفتند اگر دشمن خارجی بود اجازه میدادیم حرف بزنه، چرا نمیذارید حرفش رو بشنویم؟ شروع کرد حضرت با اونها صحبت کردن. انشدکم الله هل تعلمون ان جدی رسول الله، قسمتون میدم به خدا آیا میدانید که پدر بزرگ من رسول خداست؟ گفتند اللهم نعم، به خدا میدونیم. انشدکم الله هل تعلمون ان ابی امیر المؤمنین، میدونید پدر من امیر المؤمنین هست؟ گفتن میدانی. انشدکم الله هل تعلمون ان امی فاطمه، میدونید مادر من فاطمه زهراست، دختر پیغمبر است؟ گفتن میدونیم. یکی یکی حضرت افتخارات خاندانشون رو برشمردند، حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، خدیجه غراء. بعد فرمودند انشدکم الله هل تعلمون ان هذه امامت رسول الله، میدونید امامه پیغمبر است روی سرم گذاشته. هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله انا متقلده، میدونید این شمشیر شمشیر پیغمبر است که به کمر بستم؟ گفتند همه اینها رو میدونیم. حضرت فرمودند آیا من خونی از شما به زمین ریختم؟ آیا مالی از شما بردم؟ آیا دشمنی با شما کردم؟ گفتن نه، هیچ کدوم از اینها نیست. حضرت فرمودن فبما تستحلون دمی، پس چرا میخواید خون من رو به ناحق بریزید؟ گفتن ما نمیدونیم شما چی میگید، همینقدر میدونیم که غیر و تارکیک حتی تذوق الموت اتشا، ما شما رو رها نخواهیم کرد تا با لب تشنه کشته بشید. اینجا بود که حضرت به صدای بلند فرمود انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو فرمود ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، صدای فریاد و شیون زنها از خیمه ها بلند شد، فهمیدند کار تمام میشه. امام حسین رو کردند به ابوالفضل العباس و علی اکبر، فرمودند سکتاهن فلعمری لیکثرن بکاؤهن، برید اینها را آرام کنید، به خدا قسم خیلی گریه در پیش دارند، هنوز زود است برای گریه کردن. از اینجا درگیری روز عاشورا آغاز شد، جنگ آغاز شد. حالا در نظر بگیرید امام حسین علیه السلام جلوی چشمشون یکی یکی اصحاب میرند بدن پاره پاره برای حضرت میارند، برادرانشون میرند بدن خونالود برمیگردند، فرزندان حضرت، فرزندان برادر حضرت به میدان میرند با بدنهای پاره پاره، با سرهای بریده، همه ای صحنه ها جلوی چشم امام حسین است. اما راوی میگه هرچه به آخرین ساعات عاشورا نزدیک میشدیم چهره حضرت برافروخته تر میشد، گلگون تر میشد. راوی میگه به خدا قسم من ندیدم یه کسی اینقدر مصیبت به سرش ریخته باشه در یک روز. اربت جعشن من، اما اینقدر قوت قلب داشته باشه، اینقدر آرامش داشته باشه در میدان جنگ. تا اینکه وقت جانبازی خود حضرت هم رسید، وقت گذشته، دو سه خطی از مقتل عرض بکنم. فوقف ساعتا لیستری وقد ضعف عن القتال، در حالی که دیگه ضعف بر حضرت غلبه کرده بود از جنگیدن، یه چند لحظه ای به شمشیرش تکیه داد تا استراحتی بکند. از اتاه حجر فوقع علا جبهته الشریفه، یه سنگی آمد خون از پیشانی مطهرش جاری شد، خواست خون پیشانی رو پاک کند. فعطاه سهم محدد ذی ثلاث شعب، یه تیر سپهلوی آمد به قلب مطهر حضرت نشست. به هر تقدیری بود شنیدید، حضرت تیر رو بیرون آورد. فجرد دم و کلمیزاب، خون مثل ناودان از قلب حضرت جاری شد. دیگه از اینجا امام حسین علیه السلام توان جنگ نداشتن، نه ذوالجناح دیگر صبر استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین. آرام آرام در مقتل دارد. فأخذ ینوع و یک بود، دیگه طاقت نداشت حضرت بلند شه، اندکی بلند میشد باز با صورت به زمین میخورد، بلند میشد به زمین میخورد. آرام آرام خود رو به یک منطقه کشید که زمین گودتر بود. گفتند شاید برای این به گودی رفت که بچه هاش این صحنه ها رو نبیند، خواهرش نبیند. خود رو به گودی کشید و صورت رو روی خاک های گرم کربلا گذاشت. آرام صدا زد الهی رزن و غذایک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیثین. خدایا من این صحنه ها رو دیدم، این بلاها رو به جان خریدم، اما خدایا مبادا فکر کنی من ناراضی هستم. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا، خدایا من همه عالم رو در محبت تو رها کردم، من با صورت خونالود به لقاء تو می آیم. مناجات هایی داره حضرت در اون گودی، ثبت شده در تاریخ. اما یه وقت زینب کبرا دوان دوان اومد روی بلندی ایستاد، نگاه کرد به این صحنه، از اینجا دیگه امام زمان علیه السلام روزه میخوانند. معذرت میخوام این دو سه جمله رو فقط روز عاشورا میشه بگیم. و شمر و جال سر علا صدره. قابزن علا لحیتک. عرضه می دارد که جد غریبم محاسن شما رو در مشت گرفته بود، مولغن سیفه شمشیرش رو از نیام بیرون کشیده بود، زابه و نهرک به مهنده گلوی متحر شما را بود. حتی خفیت انفاسک و سکنت حواسک. دیگه تا جایی که صدای نفسهای شما جد غریبم آرام آرام قطع شد و حواس شما سکونت پیدا کرد و رفع علی القنات رأسک. یه وقت نگاه کردند دیدند سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. هر جا نشسته اید به قصد فرج سه مرتبه یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی مریض التماس دعا گفتند، وقت اذان هم شده، اما این آیه رو یکی دو بار به التماس دعای مریض ها و همه گرفتارها زمزمه کنید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر. یا مجیب المضطر اجب المضطر و نحن المضطرون. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا فرج آقا و مولا و ولی نعمت ما برسان، قلب متحرش از ما راضی نگه دار، ثوابی از این مجالس به ارواح گذشتگان ما برسان، خدمتگزاران به دین و مملکت مخصوصا رهبر عزیز حفظ و تأیید بفرما، دوستان امیرالمؤمنین، مظلومان بحرین و لبنان و فلسطین و عراق و همه جای جهان اسلام در مظلومیتند، به دست با کفایت امام زمان گرفتاری هاشون برطرف بفرما. خدایا حاجات این دست جمع، حاجات همه مؤمنین به دست با کفایت امام زمان برآورده به خیر بفرما. بر تن همه مریضان مخصوصا مرضای منظور لباس عافیت بپوشان. خدایا ما که از این دنیا بیرون رفتیم، از اون لحظه اول ما رو وارد بر سفره ضیافت سید الشهدا بگردان. گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز. اسباب ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل جوونامون فراهم بفرما. خدایا پروردگارا در نسل و ذریه ما کم ارادت به علی و اولاد علی قرار نده. آنچه نگفتیم و بدان محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.